مدعا که نباید به این شک و زنای سطحی اعتنا کرد، این که ما مشکل اپیزود مسمومیت خیلی بزرگی که در بهار سال 97 داشتیم، چیزی برای به 1700 نفر اصلا مثلا اون دوچار مسمومیت شدن، به واسطه همین بود که افراد محلی اتفاقا تصور داشتن که این قارچ های خود رو مثل سنوات قبلش قارچ هایی هستن که قابلیت مصرف خوراکی دارن، اما این تصور اشتباه. همونطور که خدمت شما عرض کردم، مهمترین گونه قارچی که الان در سطح دنیا به صورت پرورشی حالا رشد و تکثیر پیدا میکنه، به صورت پرورشی و در اختیار قرار میگیره برای مصرف خوراکی، قارچ از جنس آگاریکوسه و جنس آگاریکوس گونه های بسیار زیادی داره که مشابهت دارن به گونه ای که ما به صورت خوراکی استفاده میکنیم، اما علارغم شباهت ظاهری بسیار زیاد گونه های سمی هستن و عمده کسانی هم که اتفاقا باعث این مشکلات میشن کسانی هستن که با اطمینان به واسطه محلی بودنشون تصور این رو دارن که گونه جدیدی از قارچ که رشد کرده این گونه غیر سمی است و نمیتونه ایجاد کننده مشکل باشه. تنها و تنها گیاهشناسان و قارچشناسان هستن که میتونن با قطعیت در خصوص یک گونه از روی ظاهر بگن که این گونه سمی هست و یا نیست، اگر چه قسمتی از اون فرمایش حضرت عالی درسته. یعنی عموما قارچ هایی که به صورت تکرور رشد میکنن قارچ هایی هستن که میشه به صورت خوراکی استفادهشون کرد، و قارچ هایی که در مناطق جنگلی مخصوصا در جنگل های برگری و بر روی تنه درختانی که خشک شدن این قارچ ها رویش پیدا میکنه، تقریبا اکثر موارد قارچ های سمی هستن، مخصوصا در جایی که از گونه های مختلف در یک جا قارچ رویده باشه. اما با این وجود، با وجود این صحبت، باز هم نمیشه به قطعیت گفت اگر در جای قارچی به صورت تکرور رویش کرده باشه این قارچ به صورت قطع قارچ خوراکی و مشکل ایجاد میکنه، و واقعیت اینجاست که به ریسکش اصلا نمیارزه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بقایی. از اون موضوعاتی هست که در دل طبیعت انسان دوست داره استفاده کنه از اون فضای طبیعی، و یک وسوسه چیدن در واقع قارچ و استفاده از اون در زمان مناسبش که شما اشاره میکنید، با توجه به خطراتی که داره، با توجه به تجربه هایی که در سالهای گذشته داریم، و این که به هر حال از روی ظاهرش نمیشه اون رس بین سمی یا غیر سمی تفکیک قائل شد، کلا باید ازش صرف نظر کنیم و این رو بگذاریم برای افرادی که به هر حال دانش کافی دارن و میتونن با توجه به دانششون اون رو در اختیار افراد به صورت سالم قرار بدن. یه نکته‌ای هم که خیلی اهمیت داره، مواظب بچه‌ها باید باشیم، چون بچه‌ها در دل طبیعت وقتی میرن خب ممکنه از این قارچ خوششون بیاد، بازیگوشی هم دارن و استفاده کنن، متاسفانه ایجاد مسمومیت بکنه. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید و ارتباط تلفنی با شما برقرار کردید. ممنونم از شما.
منم از لطف شما ممنونم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت. خب در ماه مبارک رمضان تجربه میکنیم و شاید به نوعی تمرین میکنیم از اینکه خیلی از کارها رو انجام ندیم، کاری که به طور معمول انجام میدادیم، شاید وسوسه غذا خوردن و مسائلی از این دست که حالا در بخش پیشین در مورد قارچ ها مطرح شد، که شاید این پرهیز کردن از اونها اهمیت پیدا میکنه و خب تمرین روزه‌داری به ما علاوه بر اون فیوزات معنوی و سلامت جسمی که میده کمک میکنه که در ماهای دیگر سال بتونیم تجربه موفقی رو در زندگیمون داشته باشیم. اما بریم سراغ بحث اصلی برنامه امروز ما در خصوص سردرد و روزه‌داری. میزبان سرکار خانم دکتر منصوره توقا هستیم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر توقا خیلی موضوعات خوبی رو مطرح کردیم در مورد آنچه که در مورد سردرد و روزیداری بود. ممنونم که به هر حال الان در استودیو پخشم میزبانشون هستیم. سلام مجدد عرض میکنم و روز بخیر.
بنده مجددا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این مبحث ما استفاده کافی رو داشته باشن.
خب دکتر، برخی از سردردها سردردهایی هست که حالا در ماهای دیگر سال نبوده یا به صورت گهگاهی بوده، اما در طی ماه مبارک رمضان اتفاق میفته. خب برخی از افراد حالا به صورت عادتی چای زیاد مصرف میکنن یا حتی کم هم مصرف میکنن، اگر مصرف نکنن در طی روز سردرد میگیرن. آیا برای این افراد هم راهکارهایی وجود داره؟
بله، البته فکر کنم تو همون قسمت اولم توضیح دادم، مجددا خدمتتون عرض میکنم که بر اساس مطالعات،
اینجور خیلی شایع هست و میپرسم.
بله ممنون. بر اساس مطالعاتی که شده تو دنیا، اون چند روز اول ماه رمضان مساعد به سردرد هستن افراد، کسایی که زمینش رو دارن، که عمدتا به خاطر همون تغییر عادات غذایی و ساعت خواب و حالا مدل خوابه. چون کسایی که سردرد، مستعد سردرد، به خصوص کسایی که میگرن دارن، همیشه ما سفارش میکنیم که خوابتون به هم نخوره، غذاتون منظم باشه، آب کافی مصرف کنین، زیاد خسته نشین. خب بعضی از این چیزا تو ماه رمضان اجتناب ناپذیره، مثل همون تغییرات خواب، ولی خب خداوند یه صفت بسیار خوب در بدن انسان قرار داده، یک توانایی بسیار خوب که عادته، یعنی دو مرتبه بدن با این نظم جدید عادت پیدا میکنه. بنابراین اون چند روز اوله که یک کمی مسئله سازه معمولا، که خب مدیریت میخواد، یعنی حالا برای سالهای دیگه، چون الان که دیگه ما توی ماه رمضان هستیم که از قبل یه کمی، مثلا از یکی دو هفته قبل یه کمی حجم نهار ظهر رو کمتر استفاده بکنن، عوضش زمان مصرف غذای شبشون یکم بیارن جلوتر که یه چیزی شبیه تقریبا بشه به حالت ماه رمضان، شب و زودتر بخوابن، صبح یکم زودتر بیدار بشن و قهوه چای اینا رو واقعا کمش کنن تا جایی که میسر هست. ولی حالا که تو ماه رمضان هستیم، باز چند روز اول گذشته، بنابراین احتمال یکمی کمتر شده. بیشتر الان چیزی که مطرح میشه از این به بعد، به خصوص توی دهه تقریبا سوم، هنوزم بدن توانمندیش بیشتره، توی دهه سوم اون قضیه گرسنگی و قند خون پایین یه کمی مسئله ساز میشه. کم آبی هم، به خصوص اگر که کار جوری باشه که فردی که فعالیت بدنی سنگینی داره یا که در معرض آفتاب هست، این کم آبی بدن مسئله ساز ممکنه بشه تا حدودی. اگرچه خدمتتون عرض کردم بدن خودش این محافظت رو به مرور انجام میده که نگه داره، اما مجددا من خواهش میکنم از دوستان عزیزی که روزه میگیرن حتما سحر بیدار شن، چون من کسایی رو میشناسم که میگن ما بیدار شدن برامون سخته، اگه شب و زودتر استراحت کنن حتما میتونن سحر بیدارشن. جز اون برکات معنوی سحر که حالا ما از ماه رمضان خیلی انتظار داریم که چیزای مختلف به دست بیاریم، ولی کن اون خوردن سحری ذخیره بدن رو برای طول روز نگه میداره. و حتما مواد پروتئینی استفاده کنن سحر، مثلا مثل تخم مرغ، مثل گوشت، اگر که مشکلی از نظر هضم حبوبات ندارن، حبوبات، البته خانم هایی که به خصوص خانه‌دار هستن میدونن چه جوری این نفخ مواد حبوبات رو بگیرن. و از طرف دیگه برای نگه داشتن آب بدن، کاهو، سبزیجات، میوه‌ای مثل حالا خیار رو یا میوه حساب کنیم یا سبزیجات، خیار یا لیموی ترش توی آبشون کمی بریزن یا تخم شربتی توی آب بریزن، اینا آب رو نگه میداره و حتی الامکان طول روز هم تا اونجا که میتونن خیلی انرژی مصرف نکنن، کارهای غیر ضروری رو یا تو خارج از منزل بودن، زمانایی که میشه نباشی یا تو آفتاب سعی کنن بیرون نباشن. بعضی از کارها هم که قابل انتقال به شب و بعد از افطار هست منتقل کنن به بعد از افطار. و معمولا این برنامه‌ریزی، اگر برنامه‌ریزی بکنن، کسایی که سردرد خیلی غیر قابل کنترل ندارن موفقن روزه گرفتن. برای بعضی ها واقعا این سردرد ناتوان کننده است، که خب اون موقع دیگه میشه گفت که خب اون کسی هست که نمیتونه روزه بگیره. ولی باز این نکته رو من مجددا عرض کنم که گاهی از اوقات ممکنه هر روز برای کسی میسر نباشه که سردردهای شدید داره، ولی به صورت متناوب بتونه این کار رو انجام بده. باید هر کسی شرایط خودش رو ببینه، ولی حتی امکان استراحت در حد ممکن و سحری خوردن به موقع و افطارم، افطارو حتما زود، خیلی زود، یعنی حالا بعضیا یه کمی طول میدن تا افطار کنن، نه، به محض اینکه از اون گفته میشه یه افطار مختصر با ماده شیرین که سریع قند رو ببره بالا، حالا خرما یا یه چیز شیرین دیگه، و یه فاصله بدن، معده رو زیاد سنگین نکنن با حجم زیاد آب، حالا یکی دو لیوان مایعات استفاده کنن، یه فاصله بدن، بعد یه شام سبک استفاده کنن، بعد اصلی رو سحر بذارن، کمک میکنه. بعد توی سحر هم چرب نباید بخورن، شیرین نباید بخورن، اینا باعث
خورما میتونن استفاده کنن
در حد یه خورما سحر، ولی های. افطار میتونن، افطار بعد زمان افطار چایشون رو میتونن استفاده بکنن و مایات هر چقدر که دوست داشتن میتونن استفاده کنن. سحر در حد که تأکیدم بیشتر رو ماده پروتئینیه و موادی که آب و تو بدن نگه میداره.
خیلی متشکرم. در واقع شاید توی ماه مبارک رمضان خیلی تأکید داریم روی افطاری و برخی از افراد حالا سحر رو با توجه به اینکه ریتم خوابشون به هم میریزه، با توجه به صبح برن سر کار و اینا، شاید کمتر بهش بخوام بپردازن. اما خانم دکتر اشاره میکنن که وعده سحر رو خیلی بهش دقت بکنیم اگر میخوایم یک روزداری خوبی رو داشته باشیم و تا انتهای ماه مبارک رمضان، به خصوص اواخر ماه مبارک میشه یه مقدار توان بدن،
هم توان یکم افت پیدا میکنه، هم هوای کمی گرمتر داره میشه دیگه به سمت روزهای آخر، ولی با یه مدیریت خوب عملی هست. حالا شاید یکم ما عادتای حالا دیر خوابیدن زیادی رو بین افراد میبینیم که خب این بده دیگه، یعنی اصلا کلا بدن با یک خواب مناسب شب یه جوری دوباره بازیافت پیدا میکنه برای روز بعدش. باید یعنی هم از نظر سیستم ایمنی، ترشح هورمون ها، ترشح میانجی شیمیایی، آرامشی که از نظر روحی آدم پیدا میکنه، این یه تمرینه که آدم هم تو ماه رمضان اینو تمرین بکنه، زودتر بخوابه و زودتر بیدار شه، هم بعد از این اینو ادامه بده. حالا من اینجا چند به نظرم بد نیستم خدمتتون بگم که بر اساس مطالعاتی که شده روزداری چند تا تاثیر خیلی واضح رو تا الان پیدا کردن که سیستم ایمنی رو، تنظیم سیستم ایمنی تاثیر داره، در مورد سیستم عصبی باعث افزایش ترشح یه فاکتوری به نام یه پروتئین به اسم نوروتروفیک فاکتور میشه که توی سلامت دست به عصبی تاثیر داره و همچنین از بابت سیستم گوارش فوق‌العاده تاثیرات مثبت داره، به شرط اینکه ما زیاده خوری نداشته باشیم، بدخوری نداشته باشیم، به موقع بخوریم، به اندازه بخوریم و رعایت رژیم غذاییمون رو بکنیم، چون بعضی وقتا یه حرص بعد از افطار ممکنه که کارو خراب بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در واقع اون تعادلی که در زندگی باید داشته باشیم رو باید بتونیم
تمرین کنیم،
در زمان افطار تا سحر مدیریتش کنیم، هم به لحاظ آنچه که می‌خوریم و می‌آشامیم و هم به لحاظ خوابی که باید به میزان کافی تجربهش بکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102، و دعوت میکنم با خبر روز و امین ضیایی همراه بشید.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 34 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به 140,650 نفر رسیده. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3125 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 433 نفر از اونها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,194,767 نفر رسیده. باید خدمت شما دوستان عرض بکنم 1,487 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا به الان 50,079,995 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده. اما تا کنون 64,096,175 نفر دوز اول واکسن، 57,190,725 نفر دوز دوم و 26,571,938 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن و مجموع واکسن های تزریق شده در کشورمون به 147,858,838 دوز رسیده. در حال حاضرم 34 شهرستان در کشورمون در وضعیت قرمز، 69 شهرستان در وضعیت نارنجی، 291 شهرستان در وضعیت زرد و 54 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. گرچه که دوره کرونا طولانی شده و اینکه ایمنی با توجه به تزریق واکسن در جامعه افزایش پیدا کرده، اما این به این معنی نیست که عادی انگاری بکنیم و متاسفانه برخی از افراد می‌بینیم که ماسک استفاده نمی‌کنن و فاصله اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن. یادمون باشه که کرونا همچنان هست و متاسفانه افراد مختلفی رو مبتلا میکنه و متاسفانه هنوز هم مرگ و میرش رو داریم. امیدواریم که با رعایتی که میکنیم با تزریق واکسن و تکمیل واکسیناسیون انشاءالله بتونیم از این بیماری منحوس نجات پیدا کنیم. متشکرم از همراهیتون. موضوع برنامه امروز ما سردرد و روزه‌داری هست. 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با پیام های تلفنی همراه بشید.
من موقع روزداری وقتی که وسط روز میشه سردرد شدیدی میگیرم، به حالتی که این شقیقه‌های سرم به شدت حالت نبض میزنه، بعد افطارم ادامه پیدا میکنه. میخواستم ببینم آیا این چیز نگران کننده یه یا روزداری برام خوب هست یا نه. خیلی متشکرم از راهنماییتون. خدا نگهدار.
کسایی که گرسنه میشن روزداری میکنن سردرد ضربه داری ضربه میزنن به روزداری اعتباط داری اصلا سردرد ضربه داری چیز دیگه است. البته سنی بالای 70 سال بعضی وقت یکم گرسنه میشه ضربه سردرد ضربه ای داریم. حالا ببینیم محبت کنیم ببینیم به چه شکلی هست، آیا به روزداری اعتباط داره یا داری باید کنیم یا مراجعه به پزشک چیزی کنیم.
متشکرم از شما همراهان صمیمی. خانم دکتر صحبت خواهید.
بله، خب در مورد شنونده اول که راجع به سردرد بعد از ظهر پرسیدن، خب من دو مرتبه چون قسمت اولم تو توضیح ها گفته بودم سردرد بعد از ظهر خیلی از اوقات به خاطر همون گرسنگی و کاهش قند خون یا آب بدن هست که باز تأکید میکنم که حتما سحر باید رعایت نوع رژیم غذایی باشه، یعنی مواد پروتئینی همراه با موادی که آب رو تو بدن حفظ بکنن و در طول روز هم در حد امکان فعالیت بدنی سنگین نباشه، توی آفتاب نرن و اگر با همین روش قابل انجامه و سردرد نمیگیرن خب چه بهتر. ضمناً اگر سن بالاتر از 50 به خصوص هست حتما دقت بفرمایید که فشار خونتون چطوری هست، آیا بیماری دیگه‌ای وجود داره، شما مثلا دیابت اگر باشه، بیماری قلبی باشه، فشار خونای بالا باشه، خب همه اینا مسائلیه که تحت تاثیر قرار میده و باید با دکترتون هماهنگ باشین برای اینکه می‌خواید که حتما روزه بگیرین و اینکه آیا مجوزو دارین و اینکه دارویی اگر دارین داروها رو تو دووری افطار و سحر قابل تقسیم هست یا نه. در مورد شنونده بعدی که راجع به سردردهای ضربه‌ای سوال پرسیدن، بالای 70 اصولا ما بالای 50 شروع سردرد رو یک کمی با احتیاط بهش نگاه میکنیم و دوست داریم که بیشتر بررسی کنیم ببینیم که آیا دلیل دیگه‌ای جز مثلا سردردهای معمول مثل میگرن و تنشی وجود داره یا نه، چون سردردهای معمول تنشی و میگرنی معمولا تا زیر 50 سال خودشو نشون میده. بالای 70 حتما باید دقت بیشتری بکنیم. شایع‌ترین مورد فشار خونه، کسایی که فشار خون بالا دارن اینا سردرد میگیرن بالای 70. حالا انواع سردردهای دیگه هم ممکنه باشه، ولی بیشتر این قضیه فشار خون. من خواهش میکنم دقت بفرمایید شنونده ما ببینن که فشار خونشون بعد از ظهر یا هر زمانی که اون حس ضربان رو احساس میکنن چطوریه، آیا فشار بالا رفته یا نرفته. ولی اگر از قبل سابقه سردرد میگرنی داشتن و این سردرد کماکان ادامه داره به دفعات کم، مثلا ماهی یه بار داشتن، حالا تو ماه رمضان افزایش پیدا میکنه، ممکن این همون باشه که افزایش پیدا میکنه. اگر در حد خفیف باشه، تغییر فشار نداشته باشن و اینکه اون مراعات رژیم رو بکنن، معمولا آسیب زننده نیست. ولی اگر خیلی شدید باشه، خب عملا شدت زیاد و نتوان کننده، نمیتونن روزه بگیرن. ولی خواهش میکنم که حتما به قضیه فشار خون به خصوص دقت کنن و بین افطار و سحر مصرف مایعات زیاد و آب رو هم به طور خاص داشته باشن.
بسیار عالی. و یه پیام در پیامکامون داریم، نوشتن که حدود 2 ماه پیش عمله جراحی آب مروارید رو انجام دادن و الان هم روزدار هستن. گفتن احساس خستگی بیشتری بعد از مطالعه در چشما میکنم، گاهی هم سردرد دارم. آیا این میتونه مربوط به اونها باشه یا اینکه چه نکاتی باشه؟
البته که خب حالا در مورد چشم که طبیعتا همکاران متخصص چشم پزشکی نظرشون رو میدن، ولی باز بعد از ظهرها یک کمی این فشار به چشم اینجوری هست که اگه بخوایم مطالعه بکنیم احساس کنیم که سنگین تره و خسته تره. خب اینا قابل مدیریت شدنه، خب ضرورتی نداره آدم بعد از ظهر حتما مطالعه بکنه. اونا رو به چشمشون فشار نیارن، در هر صورت بهترین راه حل اینه که به چشمشون فشار نیارن، و اگر که خیلی بخوان فشار بیارن طبیعتا سردرد هم پیدا میکنن. ولی به نظر میاد با توصیفی که ایشون داشتن، اگر که بعد از ظهر مطالعه نداشته باشن و تمرکز، حالا غیر از مطالعه استفاده از موبایل و تبلت و چیزایی که وسایل الکترونیکی نداشته باشن، این احتمالا فشار به چشم نیست و سردرد هم اتفاق نمیفته. به نظر ثانوی سردرد به فشاری که به چشم وارد میشه.
و انجام ورزش هایی که حالا برخی از افراد نزدیک افطار انجام میدن، آیا اونها میتونه منجر به سردرد بشه؟
یعنی خستگی اصلا دیگه باید از بعد از ظهر یه ذره دیگه آدم احتیاطاشو بکنه، یعنی خودشو خسته نکنه، حالا فارغ از اینکه چشمو خسته نکنه، کلا بدن رو هم خسته نکنه، یکم انرژی رو حفظ بکنه به هر طریقی که ممکنه.
اگر فرد میتونه بعد از در واقع ظهر یه استراحت بکنه، بخوابه، اینها
پیشنهاد بسیار خوبیه. بله، یه استراحت بعد از ظهر کمک کننده است. البته خب اونم خیلی طولانی اگر بشه، بعضی از کسایی که سردرد زمینه سردرد دارن ممکنه این استراحت طولانیه هم سردرد درشون، یه استراحت متعادل بعد از ظهر کمک میکنه.
بسیار با توجه به اینکه خب ریتم خوابم در بله زمان سحر و اینها یه مقداری تغییر پیدا میکنه، اون خواب در طی روز اگر فرصت و وقت باشه میتونه کمک بکنه.
یا حتی ممکنه آدم وقت خوابم نداشته باشه ولی تمرین شل کردن عضلات، دراز بکشه، چشمو ببنده و چند تا نفس عمیق بکشه و سعی کنه که بدن رو در حالت راحتی و شل قرار بده، اونم کمک میکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از پاسخ سوالات شما. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. خیلی موضوعات مختلفی در مورد سردرد مطرح هست و خب سردرد تنها یک عامل نداره، علل خیلی مختلفی در اون نقش دارن، از جمله فشار خون و مسائلی از این دست که خانم دکتر اشاره کردن. اگر نکات دیگری هم هست خانم دکتر در مورد سردرد روزه داری و این مسئله بفهم.
خیلی ممنون. من اینجا میخوام راجع به یه موضوع بسیار مهم صحبت کنم که خواهش میکنم خیلی گوش کنین. بعضی از خانم های جوان هستن که قرص ضد بارداری رو 30 روز حالا یا 29 روز هر چقدر ماه رمضان هست استفاده میکنن با فکر این که همه روزا رو روزه بگیرن. این اشتباه بسیار بزرگیه. خداوند سیستم بدنی رو به نحوی آفریده که یک استراحت برای خانمهای جوان تو اون فرصت گذاشته و استفاده از هورمونی که به این منظور تو قرص جلوگیری هست، به خصوص در مورد کسایی که سردرد میگرنی دارن و به خصوص اونایی که میگرن با پیش درآمد دارن، قبلش مثلا جلو چشمشون نقاط نورانی یا تاری دیدی چیزی پیدا میکنن، اینا احتمال بروز لخته خون در عروق مغز رو ایجاد میکنه و ما متاسفانه هر سال مواردی داریم که خانم ها این کار رو انجام دادن و بعد لخته توی وریدهای مغزشون اتفاق افتاده و متاسفانه میتونه منجر به اختلال بینایی، تشنج و حتی متاسفانه مواردی از مرگ رو ما داشتیم. بنابراین تاکید میکنم که هیچ به این سیستمی که خداوند آفریده دست نزنین. به هیچ وجه قرص ضد بارداری رو توصیه نمی کنم در طول بار، حتی 21 روز رو هم نه، ترجیحاً استفاده نشه از این هورمون ها که عوارضی رو به جا نذاره. نکته بعد این که خب یه خبر خوب برای کسایی که خوب رژیم غذایشون رو توی زمان روزداری رعایت کنن که چربی مفید خون نشون داده شده که افزایش پیدا میکنه، چربی مضر کاهش پیدا میکنه در پایان ماه مبارک رمضان، و کسایی که افزایش وزن دارن اگر رژیم غذایی رو مناسب رعایت بکنن، ماه مبارک رمضان فرصتی هست برای اینکه بتونن کاهش وزن مناسب داشته باشن و اون روال رو اگر ادامه بدن، این کاهش وزن میتونه به سلامتیشون بسیار کمک کنه. چاقی یکی از عواملیه که باعث سردرد هست و این خب خیلی کمکشون میکنه. مورد بعدی این مصرف نوع غذاست که یک میکروبایی ما تو سیستم گوارشمون داریم، میکروبایی سالم، بعضی میکروبایی ناسالم. حالا اگه بخوام ساده بگم، این تنظیم رژیم غذایی ماه رمضان میتونه منجر بشه به افزایش میکروبایی سالم و کاهش میکروبایی مضر که باز این میکروبا تاثیر روی سردرد دارن و سیستم گوارشی. بنابراین یک نظم خوب غذا و رژیم خوب غذایی و یک ادامه مناسب میتونه این سیستم گوارشی رو هم تنظیم کنه و از این طریق هم به کنترل سردرد کمک کنه. همچنین در مورد فشار خونهای متوسط و خفیف، اما فشار خونهای خیلی بالا روزداری معمولا نمیتونن داشته باشن، اونا باید داروهای متعدد استفاده کنن، آب بدن باید کافی باشه. پس ممکنه که تو فشارهای متوسط و خفیفی که مریض داره دارو مصرف میکنه، روزداری هم به کمکش بیاد، ولی اگر فشار خیلی بالا باشه که ندیگه، این اصلا روزداری هم معمولا نمیتونه.
متوجه به نظر پزشکشون
در مورد حتما با پزشکشون باید مشورت کنن.
و در مورد استرس و سردرد اونجا میفهمید؟
بله. خب این نکته بسیار باز قشنگه، چون که توی ماه رمضان اون جو معنوی که وجود داره و حسای خوبی که افراد پیدا میکنن، حالا چه کسانی که روزه میگیرن، چه کسایی که به هر حال دلیلی دارن که نمیتونن روزه بگیرن، ولی اون جو معنوی ماه مبارک رمضان حال خوبی که میده معمولا استرس رو کم میکنه و خیلی از اوقات خیلی جالبه بعد از ماه مبارک یه دست مریضا میان میگن که ما طول ماه مبارک اصلا سردرد نداشتیم یا سردردمون خیلی کم بوده. که یه قسمت مهمش این کاهش استرس و آرامشیه که وجود داره. بنابراین خب این ارتباط معنوی رو اگه آدم بتونه تا حدودی حداقل بعد از ماه مبارک حفظ بکنه، خودش منجر به کاهش استرس و کاهش سردردی که در نتیجه استرس هست خواهد بود.
بسیاری خیلی متشکرم خانم دکتر تقا. به انتهای برنامه رسیدیم. اگر نکته پایانی که فکر میکنم شاید از مهمتریناش این بود که وعده سحری رو خیلی بهش دقت بکنن.
بله، وعده سحری رو خیلی خوب دقت کنن. افطار خیلی سنگین نباشه، غذای چرب و شیرین در سحر استفاده نشه، اون مواد شیرین رو برای افطار بذارن ترجیحاً. موادی استفاده کنن که آب تو بدن حفظ میکنه. بین افطار و سحر متناوب مقداری مایعات که آب رو هم باشه استفاده کنن. خیلی خودشون رو خسته نکنن طول روز، انرژی رو حفظ کنن و اگر که نیاز به مشورت با پزشک بود از این کار پرهیز نکنن. برای همه آرزوی ماه رمضان بسیار خوبی رو دارم و انشالله همدیگر رو دعا کنیم. خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز و جناب علی که بسیار خوب جلسه رو اداره کرد.
خیلی متشکرم بابت حضورتون. از دانش و تجربه شما بسیار استفاده کردیم. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. در کنار روزداری یادمون باشه که همچنان کرونا هست، باید حواسمون به کرونا باشه، استفاده از ماسک رو داشته باشیم. همینجا که در استودیوی پخش هستیم، سرکار خانم دکتر تقا که استاد تمام دانشگاه هستن هم ماسک دارن میزنن، بنده هم ماسک دارم، عوامل هم ماسک دارن، یعنی یه چیزیه که عادی انگاریش نکنیم، حتما رعایت بکنیم تا انشاءالله. و تکمیل واکسیناسیون هم بسیار اهمیت داره در برنامه مختلف و مجله پزشکی در این خصوص هم تاکید کردیم. آرزوی سلامتی براتون دارم و امیدوارم که روزداری خوب و موفقی رو تجربه کنید. با همتون خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.